بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 95 سطر 8. فإذن الزمانو یتعلق به حرکت یمکن ان تتصل ولا تنقطع و هی الوضعیت الدوریه. بحثمون در ماهیت زمان بود. ابن سینا به این صورت وارد بحث شد که تجدد، که خود زمانه یعنی اتصال و تجدد و تسرم که ما ازش گاهی تعبیر به تجدد میکنیم، این احتیاج دارد به تغییر و ممکن نیست تجددی حاصل شود بدون تغییر، و تغییر همچون عرضه احتیاج دارد به موضوع. پس هر جا که تجدد هست تغییر هست و متغیر، و چون تغییر به معنای حرکته و متغیر به معنای متحرکه، پس هر جا زمان هست یا هر جا تجدد هست حرکت هست و متحرک. از اینجا نتیجه گرفت که این تجدد با حرکت ارتباط داره، و به تعبیر دیگه زمان با حرکت ارتباط داره. بعدن بیان کرد که اگر شما زمان را حادث قرار بدهید، مثل هر حادث دیگری مسبوق به زمانه، پس لازم میاد که برای قطعه از زمان قطعه قبلتری باشد. نقل کلام در اون قطعه قبلتر که میکنیم، برای اون هم باید قطعه زمانی قبلتر باشد و هاکذا. بنابراین زمان رو اگر ما به قطعاتی تقسیم کنیم و قطعات رو تعقیب کنیم، میبینیم هر چی پیش بریم به اولش نمیرسیم. یعنی زمان از به لحاظ بدایت نامتناهی است، البته به لحاظ نهایت هم نامتناهی است، ولی فعلا ما بدایتش رو طرح میکنیم. زمان به لحاظ بدایتش نامتناهی است و نهایت نداره. پس باید این زمان رو با حرکتی مرتبط کنیم که اون حرکت هم بدایت نداره، و گفتیم اون حرکت حرکت دوری فلکه. پس زمان به این ترتیب با حرکت دوری فلک مرتبط میشه. تا اینجا مطلب در شرح خواجه گفته شده بود. بعد خواجه میفرماید، یعنی در تبیین کلام مصنف میفرماید که این زمانی که این تجدد یا زمانی که ما با حرکت مرتبطش کردیم کم و زیاد میشود، و چیزی کم و زیاد بشود مقدار دارد، اگر مقدار نداشت کم و زیاد نمیشد. پس معلوم میشه که زمان مقدار است، یا مقدار دارد مقدار است. بنابراین زمان کم است، اون هم کم به متصل، زیرا که قابل اندازه‌گیری است. هر چیزی که مقدار باشد یا مقدار داشته باشد اندازه‌گیری میشود. زمان رو نگیم مقدار دارد، بگیم مقدار هست، چون زمان غیر از اون مقدار چیزی دیگه نیست، بنابراین کم متصله. پس عرض کردم که چیزی قابل اندازه گیری است و کم و زیاد می شود که یا مقدار باشد یا مقدار داشته باشد. مثلا جسم مقدار دارد، خودش مقدار نیست، اما اون جسم تعلیمی که برش آرز شده، یا اون کم متصلی که برش آرز شده، اون مقدار هست و جسم صاحب اوست. چون صاحب اوست پس میشه صاحب مقدار. بنابراین جسم صاحب مقدار است، خود مقدارم که مقداره. زمان نمیخوام بگیم صاحب مقداره، چون ذاتش رو که ملاحظه کنید میبینید نفس المقداره. بنابراین ما زمان رو کم متصل میگیریم. خب کم متصل که میگیم، ابن سینا تا اینجا که میرسه اسم زمان رو میاره، میگه این تجددی که توصیفش به این صورت بیان شد اسمش زمان است. وقت بعد از این که اسم زمان رو میگه تعریفش رو مطرح میکنه که زمان چیست. میگه کمیت الحرکه، کمیت الحرکه، که اینو وقتی من رسیدم توضیح میدم. این قسمتاری که الان دارم توضیح میدم همه در کلام ابن سینا توضیح داده شده بود، الان داره مفصل تر بیان میشه. صفحه 95 این صفحه 8 فاذن از زمانو یتعلق به حرکتن. حالا که معلوم شد تجدد که همون زمان است وابسته به تغییر و متغیره، با توجه به اینکه تغییر و متغیرم حرکت و متحرکه، فاذن حالا معلوم شد که زمان وابسته به حرکت و متحرکه. فاذن زمان تعلق دارد به حرکت، به حرکتی که یمکن ان تتصل، ممکن است متصل باشد، این پی در پی باشد، ولا تنقطع، لا تنقطع یعنی بی نهایت باشه، قطع نشه. بی نهایت بودنش هم توضیح دادیم. حرکتی که ممکن است متصل باشد ولا تنقطع و قطع هم نشود. متصل باشد یه مطلب، لا تنقطع مطلب دیگه است. متصل باشه یعنی اجزایش به هم پیوسته باشه، بینشون سکون فاصله نباشه. لا تنقطع یعنی اول نداشته باشه، هر چی به سمت اول برید ببینید تمام نمیشه. البته همچین هر چی هم به سمت بعد برید میبینید تمام نمیشه، منتها اون فعلا مورد بحث ما نیست. بلا قبول داریم که به سمت بعدم برید هر چی برید تموم نمیشه. پس قطع نمیشه، نه از ابتدا قطع میشه نه از انتها. منتها از انتها قطع نمیشه رو ما فعلا بحث نداریم، از ابتدا قطع نمیشه رو بحث داریم. پس تتصل یعنی این اجزایش، اجزای فرضیش به هم پیوستن و بینشون سکونات فاصله نشده. لا تنقطع یعنی هر چی برین جلو حرکت تمام نمیشه، نه از صدر نه از ذیل، نه از ابتدا نه از انتها. خب این چنین حرکتی متعلق زمانه. این حرکت چه حرکتی است که زمان بهش تعلق داره؟ و هی الوضعیت دوریه. این چنین حرکتی که یمکن ان تتصل ولا تنقطع وضعیه دوریه است. ما از اون مطالبی که گفتیم این که این حرکتی رو به دست آوردیم. مطالبی که گفتیم این بود که قطعات زمان رو حادث کردیم و گفتیم هر حادثی مسبوق است به زمان، بدون این که بین اون حادث و زمان فاصله بیفته، اتصال رو درست کرده بودیم. بعد گفتیم که پس قطعات زمان هم مسبوقن به زمان، بینشون هم اتصاله. و گفتیم این قطعات هر چقدر هم که ادامه بدید بازم میبینید مسبوق هم به زمان، بنابراین به ابتدا نمیرسید، پس لا تنقطع. هم حرکت رو متصل کردیم و منقطع گفتیم منقطع نمیشه، هم زمان رو. منتها چون هنوز در حرکت افلاک ما وارد نشدیم، در بحث حرکت افلاک وارد نشدیم، در اون بحث تو نمتی ششم انشاءالله وارد میشیم. چون بحث در حرکات افلاک هنوز وارد نشدیم و ثابت نکردیم که حرکت افلاک متصلند و ثابت هم نکردیم که لاینقطعند، لذا کلمه یمکن آوردیم، به حرکت یمکن ان تتصل ولا تنقطع. ما یمکن رو قبول نداریم، میگیم یجه، واجب است که قطعات حرکت به هم متصل باشند و لا تنقطع هم باشند. اینو بعدن اثبات میکنی، ولی الان اثبات شده نیست. هنوز به بحثش نرسیدیم، چون به بحثش نرسیدیم ممکن نیست. و هذا الاتصال يحتمل التقدير، این اتصال یعنی اتصال تجددی که بستیمش به حرکت. البته هذا الاتصال به خود حرکت هم ایشون مشیر قرارش بدید اشکالی نداره، درسته که بگید هذا الاتصال یعنی حرکت، که اون اتصال تجددی چه مقدار حرکته و زمانه. البته منظور ما این دومیه، هذا الاتصال یعنی این تجدد، اتصال تجددی. و هذا الاتصال يحتمل التقدير، متحمل تقدیر هست، یعنی قابل اندازه‌گیری است، چون کم و زیاد میشه، کما مذا بیانو. حالا که قابل تقدیره، مقداره یا ذو مقداره، اما ذاتی غیر از این امری که قابل تقدیره نداره، ذاتش همینه، بنابراین ذو مقدار نیست بلکه خود مقداره. اگر خود مقداره از سنخ کمه، اونم کم متصل، لذا میگه فهوه مقوله کم و من نوع متصل، از مقوله کمه و از نوع متصل کمه هست، چون مقداره و مقدار کم متصل.
زمان دیگه؟
بله زمان، حرکت
زوم
نداره. بله حرکت زمان رو داریم بزن عرض میکنم،
بس اون اتصال برمی زمانه نه
نه، حاضر اتصال یحتمل تقدیر یعنی حرکت قابل تقدیره، قابل اندازه گیریست، یا زمان قابل اندازه گیریست، هر دو درسته، هر دو متحمل تقدیره، منتها حالا یکی ذاتش مقداره یکی نه، امر درسته.
خب با همون اتصال برمیگرده،
بله
خب با همون اتصال برمیگرده.
خب درسته، این اتصالی که مورد بحث ماست،
اون حرکت که از مقوله کم نیست، اگر اتصال رو به حرکت من نکردیم دیگه از مقوله کم نمیشه.
هر شد از مقوله کم نیست، پس چه مقوله ایه؟
حرکت فوق مقوله،
حرکت رو اون کسانی که مقوله میدونه از چه مقوله میدونه؟ کم میدونه، حرکت کمه به مقدار اصلا اون کسانی که مقوله میدونه، یعنی از جمله اعراض میدونه. فالزمان و کمون یقدر و تغییر عن الحرکه، زمان کم میست که اندازه میگیرد تغییر رو، و منظور از تغییر حرکته، عن الحرکه تفسیر برای تغییره. و هذه ماهیته، اینی که الان گفتیم ماهیت زمانه، که زمان ماهیتش اینه کمون یقدر و تغییر یا یقدر و الحرکه، اون کمی که اندازه میگیرد حرکت رو. خب تا اینجا از عبارت ابن سینا کمیت الحرکتش معلوم شد، دقت کنید کمیت الحرکه معلوم شد، چون گفتیم زمان کمیست که یقدر الحرکه، خلاصش کنید میشه کمیت الحرکت، کمیست که اندازه میگیرد حرکت رو، یعنی کمیت الحرکته. پس کمیت الحرکت مصنف رو تا اینجا توضیح دادیم، بعد مونده اون لا من جهت المسافه بل من جهت تقدم رو که میخوام الان توضیح بدیم. و این در تبینه ها، حالا که ماهیت زمان روشن شد، ما تبینه ها یعنی ماهیت زمان، این در تبین ماهیت زمان سر رهب به تسمیتهی، یعنی سر رهب به اسمهی، تصریح کرد به نامگذاریش یا به نامی که برایش نهاده اند. فقال و هازا هو زمان، ثم ذکر تعریف زمان رو فقال، و هو کمیت الحرکه لا من جهت المسافه بل من جهت التقدم و تأخر لزین لا یستمان. این عبارت ابن سیناست که ما توضیحش رو تو متن گذروندیم، الان هم میخوام توضیح بدیم، خواجه میخواد توضیح بده. و ذالک، این که گفتیم لا من جهت المسافه، بعدم اضافه کردیم بل من جهت تقدم و تأخر لزین لا یجتمعان، ذالک به این جهت است، به این جهت است. توجه کنید حرکت رو با دو چیز میشه اندازه گرفت، یکی با مسافت، یکی با زمان. بنابراین وقتی ما میگیم کمیت الحرکت، یعنی اندازه گیرنده ی حرکت، هم مسافت در این جمله داخل می شود، هم زمان داخل می شود. پس ما باید قیدی بیاریم که مسافت خارج بشه و فقط زمان باقی بمونه. کمیت الحرکت جنسه، جنسه برای زمان. پس هم شامل زمان میشه، هم شامل چیزی دیگه میشه. دو چیز هستن که زمان حرکت رو اندازه میگیرن، یکی مسافت، یکی زمانه. بنابراین کمیت الحرکت دو تا مصداق داره، زمان و مسافت، یعنی نسبت به این دو نوع جنسه. ما برای اینکه زمان رو مشخص کنیم باید قیدی بیاریم که مسافتی که در کمیت الحرکت کنار زمان قرار داشت خارج بشه، اون وقت تعریف مختص میشه به زمان. قیدی که میاریم اینه: لا من جهت المسافه بل من جهت تقدم و تأخر لذین لا یجتمع. این قید حالت فصلی داره که اون کمیت الحرکه رو که دو مصداق داره مختص میکنه به زمان. حالا توضیح مطلب. عرض کردم که ما حرکت رو با دو چیز میتونیم اندازه بگیریم، یکی با مسافت، یکی هم با زمان. اینو میخوام الان توضیح بدم. اگر مسافت اضافه بشه حرکت طولانی تر میشه، اگر مسافت رو کم کنید حرکت کوتاه‌تر میشه. البته فرض کنید که حرکت دیگه سرعت و بود پیدا نکنه، خود حرکت رو ملاحظه کنید، نه حرکت سریع و بطیعه، ولی حرکت سریع و بطیعه تفاوت میکنه. فرض کنید حرکت یکسان، حرکت یک نواخت. اگر مسافت بیشتر باشه حرکت طولانی تر میشه، اگر مسافت کمتر باشه حرکت کوتاه‌تر میشه. پس توجه میکنید که مسافت میتواند حرکت رو اضافه کند، کم کند، یعنی میتواند اندازه بگیرد. مسافت میتواند حرکت رو اندازه بگیره، بگه این حرکت زیاد بود. وقتی مسافت زیاد باشه، طولانی باشه، میگه این حرکت زیاد بود. یا اگر مسافت کم باشه میگه این حرکت کم بود. خود مسافت تعیین میکنه حرکت رو. وقتی مسافت طولانی بود حرکت بیشتره. مثلا فرض کنیم ما 10 فرسخ میخوام راه بریم، با 4 فرسخ فرق میکنه دیگه. خود اون 10 فرسخ نشون میده که حرکتی که ما انجام دادیم طولانی تر بود و اون 4 فرسخ نشون میده که حرکت کوتاه‌تر بود. بنابراین خود مسافت داره تعیین میکنه حرکت، مقدار حرکت رو تعیین میکنه. زمان هم همینطوره. مسافت مقدم و مؤخر داره، زمان هم مقدم و مؤخر داره. با همین اجزای مقدم و مؤخرشون اندازه گیری میکنن حرکت رو. با طولانی بودن، با طولانی بودن و کوتاه بودنشون اندازه میگیرن حرکت رو، منتها در حالی که قبل و بعد دارن. حالا مسافت توجه کنید قبل و بعد داره. مسافت بعضی قسم هاش، بعضی قطعاتش مقدمه بر بعضی دیگر. تقدمش تقدم وضعیه، اینم توجه داشته باشید. تقدم قطعات زمان تقدم وضعیه. نمیتونیم بگیم این قطعه مقدم است بر اون قطعه، مگر این قطعات رو با چیزی بسنجیم. وضع یعنی این، یعنی نسبت بگیم. مثلا خودمون اینجا ایستادیم، میگیم این قطعه نسبت به ما مقدمه، اون قطعه دیگه مؤخره. که قطعات رو با یه چیزی داریم میسنجیم و اسم این رو میذاریم تقدم و تأخر وضعی، یعنی تقدم و تأخری که از وضع، یعنی از سنجش به دست آمده. و الا اگه نسنجید اصلا نمیتونید قطعی رو بگید مقدم، قطعی رو بگید مؤخر. حتما باید با یه چیزی بسنجید تا بگید این قطعه مقدم، اون قطعه مؤخر. پس این تقدم و تأخری که در مسافت، تقدم و تأخر وضعیه. این یه مطلب. مطلب بعدی این که این مقدم و مؤخری که در مسافت با هم جمع میشن. قبلا گفتم منظور از جمع شدن این نیستش که رو هم منطبق بشن یا کنار هم مجاور بشن، بلکه منظور از جمع شدن، جمع شدن به حسب وجوده. یعنی این قطع مقدم الان موجوده، قطع مؤخر هم الان موجوده، هر دو با هم در وجود جمع شدند، یعنی هر دوشون الان موجودند. این معنای اجتماع مقدم و مؤخر در اعضای مسافت به معنای اجتماع در وجوده، یعنی هر دو بخش، چه قطع مقدم چه قطع مؤخر، هم الان موجوده. خب تا اینجا معلوم شد که مسافت تونست حرکت رو اندازه گیری بکنه و علاوه بر این تونست دارای اجزای مقدم و مؤخر باشه که تقدم و تأخر وضعی داشته. علاوه بر این، این اجزای مقدم و مؤخر تونست هم با هم جمع بشه در وجود. سه مطلب گفتیم. یکی این که مسافت تونست حرکت رو اندازه گیری کنه، هرچی مسافت طولانی تر بود حرکت بیشتر بود، هرچی مسافت کوتاه‌تر بود حرکت کمتر بود، پس زیاده و کمی حرکت به مسافت مرتبط شد. بنابراین مسافت تونست حرکت رو تقدیر کنه، اندازه گیری کنه. این مطلب اول بود. مطلب دوم اینه که مسافت دارای اجزای متقدم و متأخر هر دو هست، که این متقدم و متأخر وضعی هستن. توضیح دادم وضعی یعنی. مطلب سوم این که این متقدم و متأخر با هم به لحاظ وجود جمع میشن. این سه تا مطلب ما در مسافت داشتیم. حالا میام درباره زمان بحث میکنیم. زمان اون اولی رو داره، یعنی اندازه گیرنده حرکته. حرکت اگر زمان طولانی تر بشه حرکت طولانی تر میشه، زمان کوتاه‌تر بشه حرکت کوتاه‌تر میشه. حرکت اصلا یک نواخ فرض کنید، مثلا 5 ساعت راه رفته یه نفر، یکی دیگه هم 2 ساعت راه رفته، حرکت شما هم یه نواخ بوده. خب اونی که 5 ساعت راه رفته بیشتر راه رفته، حرکتش بیشتر بوده، زمانش بیشتر بوده، پس حرکتش بیشتر بوده. بنابراین زمان با طولانی بودن و کوتاه بودنش تونست حرکت رو اندازه گیری کنه و بگه این حرکت طولانی تره و اون حرکت کوتاه تره. بنابراین در این مطلب اول زمان با مسافت یکسانه، هر دو دارن حرکت رو اندازه گیری میکنن. مطلب دوم، زمان دارای اجزای متقدم و متأخر هست، این مسافت هم همینطور بود. پس در این مطلب دوم هم اینا مشترکن. بازم تقدم و تأخر وضعیه، بازم به یه چیز داریم میسنجیم. یعنی خداوندی که اشراف بر زمان داره نسبت به او اجزای متقدم و اجزای متأخر نیست، همه اجزا پیش رو جمع. نسبت به ما این جزء مقدمه، اون جزء مؤخره. نسبت به قبل افرادی که قبل از ما بودن، اون جزئی که نسبت به ما مقدمه نسبت اونا مؤخره. نسبی بالاخره باید ملاحظه کرد تقدم و تأخر. پس تقدم و تأخر اینجا وضعیه. بله؟ نه رتبه نه، وضعی داره وضع میکنه. با یه چیزی باید بسنجید، با یه چیزی باید بسنجید. حالا به لحاظ شرافت اینا ربطی به بحث شرافت نداره، اینجا رتبه هم نیست که حالا رتبه اون مقدم و رتبه اون شرافت اون بیشتر شرافتی. نه، با یه چیزی باید بسنجید. حرکت باید با امری سنجیده بشه یا مسافت، که نسبت به او قبل باشد یا بعد باشد، تقدم داشته باشه که خود داشته باشه، کاری به شرافت اینا نداشته باشه. دست بحث شرافت اینجا مطرح نیست. پس زمان هم توجه کردید تونست حرکت رو اندازه گیری بکند اولا، و دارای قطعات متقدم و متأخر وضعی شد ثانیا، از این دو جهت با مسافت مشترک شد. اما از جهت سوم، زمان متقدم و متأخرش با هم جمع نمیشن در وجود، یعنی هر دو جزء مقدم و مؤخر نمیتونن با هم موجود باشن. مقدم موجود است در حالی که مؤخر نیامده، مؤخر موجود است در حالی که مقدم رفته، پس مقدم و مؤخر با هم به حسب وجود جمع نمیشن. توجه میکنید که اجزای زمان یعنی متقدم و متأخرش قابل اجتماع نیستن. از این جهت زمان با مسافت فرق میکنه. لذا ابن سینا همین جهت فارق رو توضیح میده، میگه زمان مقدار حرکت و اندازه گیرنده حرکت است. تا اینو گفت مسافت هم داخل میشه، چون کمیت حرکت هست کردم جنسه، هم شامل زمان میشه هم شامل مسافت میشه. بعد باید مسافت خارج کنه. به چی میتونه خارجش کنه؟ با اون دوتای اولی که مشترک با زمانه که نمیتونه خارجش کنه، با این سومی که مختص به زمانه باید خارجش کنه. یعنی بگه که این متقدم متأخری، بگه زمان مقدار حرکت است، اما مقداری که متقدم و متأخرش جمع نمیشود. اینطوری باید بگه تا اختصاص به زمان پیدا کنه. به همین طورم گفته کمیت و حرکت لام جهت المسافه. وقتی گفته لام جهت المسافه خیلی مطلب روشن نشده. بعد گفته بل من جهت تقدم و تأخر لذین لایجتمعان، مطلب کاملا روشن کرده. بنابراین توجه کردیم تعریفش تعریف کاملی است، هم جنس دارد هم فصل دارد. ما ادارم که اغیارن خارج میکنه و ذالک، این که گفتیم لا من جهت المسافه بل من جهت تقدم و تأخر، به این جهت است که برای حرکت دو تا کمیت است. یکی کمیتون من جهت المسافه خط بعد، و کمیتون من جهت زمان. دو تا کمیت داره، یعنی دو تا اندازه گیر داره، دو تا اندازه داره، قهرن دو تا اندازه گیر داره. یکی مسافت، یکی زمان. خب چطوری مسافت اندازه میگیرد حرکت را؟ فإن الحرکت تزید و به زیادت المسافه و تنقص و به نقصانها. وقتی مسافت زیاد باشه حرکت زیادتر میشه، مسافت کوتاه باشه حرکت کمتر میشه. ما از طریق بزرگی و کوچکی مسافت میتونیم طولانی بودن و کوتاه بودن حرکت رو تشخیص بدیم. پس معلوم میشه که مسافت اندازه گیرنده حرکت. دوم، و کمیتون من جهت زمان. زمان هم میتواند حرکت رو اندازه بگیرد. پس کم حرکت است، مقدار حرکت است، زیرا که حرکت تزید و به زیاده زمان و تنقص و به نقصان زمان که از خارج بیان شد. این مطلب اول بود که هم مسافت حرکت رو اندازه گرفت هم زمان، از این جهت مشترک بودن با هم. این لأن للحرکت تا اینجا ما به اشتراک زمان و مسافت رو بیان کرد، لذا ذالک رو میتونید همونطور که عرض کردم اشاره بگیرید به لا من جهت المسافه و من جهت تقدم و تأخر که بعداً بهش اشاره میشه. میتونیدم اشاره بگیرید به هوه کمیت الحرکت تا آخر، که کمیت الحرکت داخل در مشاره الله باشه. هر دوش درسته، چون خاطر اون کمیت الحرکت هم داره توضیح میگه. اگر ذالک رو اشاره بگیرید به کل تعریف، خب تمام مطالبی که در مشار الیه ذالک هست داره از لأن للحرکت توضیح داده میشه. اگر ذالک رو اشاره بگیرید به همون لا من جهت المسافه، اون وقت مفاد ذالک بعدن شروع میشه به توضیح داده شده. از اول لأن للحرکت مفاد ذالک توضیح داده نشده، بلکه بعدن توضیح داده شده. ولی در هر صورت ذالک رو به هر کدوم از این دوتا اشاره بگیرید درسته. ولی المسافه مطلب دومه، ولی المسافه اجزاییست که یتقدم بعضها علی بعض، اون هم تقدمن وضعیاً، که تقدم وضعیاً توضیح داده شد. مطلب سوم، یوجد المتقدم والمتأخر مجتمعین فی الوجود، یعنی این مسافت دارای اجزای متقدم و متأخر هست و متقدم و متأخرش مجتمع در وجودند، یافت میشوند مجتمعین فی الوجود، یعنی هر دو با هم موجود میشن. اما حرکت تجزیه می شود، مثل مسافت تجزیه می شود به مقدم و مؤخر. دقت کنید چی دارم عرض می کنم. حرکت هم مثل مسافت تجزیه می شود به مقدم و مؤخر، ولی اجزایش مخالف با اجزای مسافت هست. اجزای مسافت مجتمع در وجود بودن، اجزا حرکت مجتمع در وجود نیستند. اینجاست که بین حرکت و مسافت اختلاف واقع میشه. چون اختلاف واقع میشه دیگه مسافت رو ما مقدر حرکت قرار نمیدیم، مقدر کامل. مقدر حرکت هست ولی مقدر کامل حرکت نیست، که دیگه کاملا تطبیق کند بر حرکت. چرا؟ چون حرکت اجزای مقدم مؤخر دارد، اجزای مقدم مؤخرش قابل اجتماع نیستند، در حالی که مسافت اجزای مقدم مؤخر دارد و اجزای مقدم مؤخرش قابل اجتماع هستند. این تفاوت دونشون هست. به همین جهته که ما از مسافت می‌دیداریم زمان حرکت رو با یه چیز دیگه تعیین می‌کنیم که کاملا منطبق با حرکت باشد و اون زمان. ولی حرکت رو تتجزه تا حالا توضیح داد حرکت رو و مسافت رو. گفت مسافت شأنش این است که این سه خصوصیت داشته باشه. بعد میفهمد و حرکت تجزیه میشود به تجزیه مسافت، پس او هم مقدم و آخر پیدا میکنه، یعنی و یسیر و بعضها متقدمن و بعضها متأخرن. بعضی از اجزای حرکت مقدم میشود، بعضی ها مؤخر می شوند به ازای تقدم اجزای مسافت و تأخر اجزای مسافت. یعنی چون اجزای مسافت بعضیش مقدمند بعضی مؤخر، حرکت هم به ازای اجزای مسافت مقدم و مؤخر پیدا می کنه. یعنی وقتی این حرکت داره از جزء متقدم رو میگذرونه میشه جزء متقدم حرکت، وقتی جزء متأخر مسافت رو میگذرونه میشه جزء متأخر حرکت. پس حرکت جزء متقدمش اون بخشی است که توی جزء متقدم مسافت واقع شده، جزء متأخرش اون بخشی است که در جزء متأخر مسافت واقع شده. پس تقدم و تأخر حرکت به ازای تقدم و تأخر مسافته، یعنی تقدم و تأخر حرکت با تقدم و تأخر مسافت سنجیده میشه که این به ازای اون قرار داده میشه. گفته میشود اون بخش از حرکتی که در اجزای متقدم مسافت واقع شده بود متقدم است و اون بخش از حرکتی که در اجزای متأخر مسافت واقع شده بود متأخر است، و حرکت تجزیه میشه به تجزیه مسافت و یسیر و بعض این حرکت زمیر بعضها برکت دارم گذید، یسیر و بعض این حرکت متقدمن و بعضها متأخرن، یعنی قطعات متقدم و متأخر پیدا میکنه به ازای تقدم اجزای مسافت و تأخر اجزای مسافت. تا اینجا مسافت با حرکت همراه بود، اما اینجا با هم فرق میکنن. مسافت متقدم متأخرش با هم در وجود جمع میشن، اما حرکت متقدم و تأخرش با هم در وجود جمع نمیشه. این اختلاف پیش میاد. تا این اختلاف پیش میاد دیگه ما که طالبیم اندازه گیرنده با اون اندازه گرفته شده کاملا مطابق باشه، دیگه مسافت کنار میذاریم، زمان رو میاریم که اون زمان دیگه کاملا مطابق. الا ان المتقدم و المتأخر منها یعنی من الحرکه لا یجتمعان، به خلاف متقدم و متأخر از مسافت که
از حرکت
از حرکت من دارم من المسافر میخونم نه منها رو. پس دوباره عبارت رو بخونم. الا ان المتقدم و المتأخر منها یعنی من الحرکه، اینجا منها یعنی من الحرکه. الا ان المتقدم و المتأخر من الحرکه لا یجتمعان بخلاف متقدم و متأخر از مسافت، که این جمع میشه. بخلاف متقدم و متأخر از مسافت که با هم جمع میشن، پس از این جهت بین مسافت و حرکت اختلاف میافتد.
مسافت زمان؟
بله؟
مسافت
به حرکت،
مسافت
به
حرکت
چرا؟
مسافت به زمان؟ زمان چون حرکت به حرکت چیز میکنم اندازه گیری میکنم چون باش اختلاف بده.
نفهمیدم
اشکال چیزی. چرا مسافت به حرکت با هم مختلف میشن از اینجا؟ مسافت به زمان با هم مختلف میشه.
نه، مسافت با حرکت مختلف میشه، مسافت با حرکت مختلف میشه، لذا دیگه از این به بعد نمیتونیم مسافت رو مقدر قرار بدیم به این لحاظ. زمان رو مقدر قرار میدیم که کاملا تطبیق کنه. مسافت مقدر هست، ولی مقدری است که از این جهت فرق میکنه با حرکت. زمان رو به جای مسافت میذاریم که از این جهت هم با حرکت فرق نمیکنه. و زمانه و کمیت الحرکه لا من جهت المسافه. زمان مقدار حرکت است یا اندازه گیرنده حرکت است، اما لا من جهت المسافه، یعنی نه اون مقداری که حرکت به ملاحظه مسافت پیدا می کند، بلکه مقداری که حرکت از جهت تقدم و تأخر غیر مجتمع پیدا می کند، این میشه زمان. خب تعریف دیگه روشن شد، مطالب چندین بار گفته شد، فکر می کنم به این اندازه احتیاج به توضیح نداشت، ولی خب بالاخره توضیح داده شد. فهازا بیان و مذکر و ها هنا، بیان آن چیزی که ابن سینا در اینجا بیان کرد، یعنی در اشارات بیان کرده. در شفا هم همین مطلب رو بیان کرد، منتها با عبارت دیگه. اونجا هم همینطور حرکت رو آورده، مسافت رو آورده، بعد زمان آورده، مطالب همین مطالبه، عبارت فرق میکنه. چون مطالبش با مطالب قبل یکیه دشواری نداره، اما عبارتش فرق میکنه و احتیاج به توضیح عبارتی داره ظاهرا. اگرچه مقدار کمی وقت داریم ولی نمیتونیم واردش بشیم، میذاریم ان شاء الله جلسه آینده.